صدای گر میخونم، به تو یک عمر مدیونم. امید من تو این روزا توی اوج گرفتاری توی، تنها خدای من توی که دوستم داری. امید من تو این روزا توی اوج گرفتاری توی، تنها خدای من توی که دوستم داری.
ایران تهران، رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی، آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی، ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
درود بر همه شما هموطنان عزیزمون، اینجا رادیو فرهنگ و برنامه زندگی گلبانگ سربلندی به مدت 60 دقیقه در خدمت شما هستیم. امروز 29 تیر ماه، مصادف با پنجمین روز از ماه صفر و سال روز شهادت دردانه امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها است، دختر 3 ساله‌ای که رنج اسارت کشید و مصیبت های فراوان تحمل کرد تا در خرابه شام به لقاء محبوبش رسید و در آغوش سر مطهر پدر به شهادت رسید. ویژه برنامه اذانگاهی گلبانگ سربلندی از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید تا هلوش ساعت 12:30 در کنار لحظات معنوی و پرستایش شما هموطنان عزیزمون هستیم. پیامک 30558 در اختیار شماست. توجه به اینکه امروز روز شهادت خانم حضرت رقیه سلام الله علیها است، از شما عزیزان، از شما هموطنان بزرگوارمون میخواییم که اگر دل نوشته‌ای برای خانم حضرت رقیه سلام الله علیها دارید، دلگویه‌ای دارید، حرف دلی دارید، حاجتی دارید که با دست‌های کوچکش حاجت‌های بزرگ رو باز کردن، برای ما پیامک کنید و یا صدای شما رو بشنویم. 220-485 220-58-800 پیامک 30558 تا ساعت 12:30 هم فرصت دارید که به این پرسش ما پاسخ بدید. دلنوشته دلگویه هاتون رو برای شهادت خانوم حضرت رقیه، برای این شخصیت والا برامون بفرمید. سلام علیک یا خانوم حضرت رقیه سلام الله علیها. با بخش یک حدیث، یک نکته در خدمت شما عزیزان هستیم و هر روز سعی داریم که با این بخش یک روایت از اهل بیت علیه السلام شما عزیزان رو آشنا کنیم، همچنین خود ما آشنا بشیم بیشتر. و در این لحظه هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر خدیجه احمدی بیغش، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، که ارتباط تلفنی ما برقرار شده. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه خانم دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
سلامت باشین. ممنون میشم که یک نکته و یک حدیث برای ما بفرمایید. در خواهش میکنم، خواهش برنامه میکنم. زندگی ویژه برنامه از آنگاهی هست.
بله.
گلبانگ سربلندی.
بله، رحمان رحیم. امروز اگه توفیق باشه یک کلامی را از امام صادق علیه السلام در مورد ویژگی های مومن با هم مرور بکنیم، فرصت مغتنمی هست. همونطور که ما دائما به تاکید اخلاق خوب شدیم، بعضی از موانعی که ما رو از مزین شدن به اخلاق خوب باز می‌داره رو امام صادق علیه السلام فرمودن. ایشون در یک کلامی تاکید داشتن که شش خصلت در مؤمن نیست. این شش خصلت رو ایشون اینجوری مطرح می‌کنن: اولی سختگیر و کارشکن نیست. ببینید، ما خیلی وقتا تو روابط اجتماعیمون دایره گسترده‌ای رو داریم، اما وقتی در جزئیات سختگیری انجام میدیم و دیگران رو تحت به اصطلاح امروزی ها منگنه قرار میدیم، این امر موجب بد اخلاقی و بد خلقی هم خودمون هم دیگران میشه. حضرت میفرماید به اندازه کسی که فرد بد اخلاق، مؤمنی که بد اخلاق هست، یکی از ویژگی هاش اینه که سختگیره. پس قاعدتا فرد مؤمن برای اینکه بخواد مزین به اخلاق دینی بشه باید سختگیری و کارشکنی رو از خودش دور بکنه. افرادی که خیلی این مثال رو خیلی شنیدیم که خیلی از افراد بیان میکنن که الخیر و ما فی بقیه، هرچی پیش بیاد انشاءالله که خیره، و با این اعتقاد جمله، با این اعتقاد به این جمله زندگی خودشون رو مبنای آسانگیری قرار میدن و این عدم سختگیری باعث میشه هم زندگی برای خودشون معنای دقیق و قشنگی پیدا بکنه و همین که دیگران در کنار اونها بودن دچار منگنه و دچار سختی و مشقت نشن. دومین ویژگی که حضرت مطرح میکنن میفرمایند مؤمن لجباز نیست. خیلی وقتا افراد احساس میکنن موقفشون یه پاداره و دائما بر یک اشتباه خودشون تاکید میکنن. کسی که مزین به اخلاق ایمانی هست هیچ وقت بر اشتباه خودش تأکید نمی کنه و بر غلط خودش پافشاری نمی کنه، که این امر از عقل و از منطق و از اخلاق پسندیده و حسنه اسلامی به دور است. سومین ویژگی که حضرت مطرح میکنن میفرماید مؤمن دروغگو نیست. ببینید دروغ کلید از همه بدی هاست، یعنی اگر در یک خونه همه بدی ها جمع شده باشه کلید اون دروغ هست و این دروغ علی دوری کردن از دروغ قاعدتا یک اخلاقی که میشه ایمان در اون فرد تجلی پیدا بکنه. سومین ویژگی رو حسد ورزی هست. فرد حسود دائما خودش در عذاب هست و فردی که ایمان داره هیچ وقت خودش رو در معرض عذاب کشیدن به اسم حسد قرار نمیده. و آخرین ویژگی رو ستمکاری هست. باید این رو تأکید بکنیم که ستم کردن، ظلم کردن به دیگران نه تنها فقط شامل بقیه میشه، یعنی ما داریم به دیگران آسیب میزنیم، بلکه خودمون داریم از این منشأ آسیب میبینیم. پس اگر مزین به این شش اخلاقی که امام صادق علیه السلام فرمودن باشیم و بتونیم خودمون رو از سختگیری و کارشکنی، لجبازی، دروغگویی، حسدورزی و ستمکاری دوری بکنیم، انشاءالله به زیور آراسته ایمان حتما ملبس میشیم.
بسیار سپاسگزار هستم از شما و بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در روزهای پیش رو هم بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. برقرار باشید. خداحافظتون.
پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
پروردگارا دعای مرا بپذیر.
با برنامه زندگی از آنگاهی گلبانگ سربلندی در خدمت شما هموطنان نمازگزار هستیم با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:11 است. التماس دعا. مسجد یادآور عهدهای دیرین است، عهد میان بنده و آسمان، عهد میان عاشق و معشوق. دست ها که بالا می روند، دل ها هم اوج می گیرند و قد می کشند. با ندای تکبیر دنیا و تعلقاتش پشت سر می افتند و بنده رها می شود از نفس. در سکوت رکوع جهان آرام می گیرد و این آرامش بنده را تا اوج آسمان بالا می برد. خدایا، من چیزی ندارم که به درگاهت بیاورم، نه عملی که لایق نگاهت باشد، نه دلی که از غبار گناه پاک مانده باشد. آمده ام با دستهای خالی، با قلبی که تنها امیدش توی. اگر تو مرا نپذیری پناهی ندارم، و اگر تو مرا برهانی هرگز خودم را پیدا نخواهم کرد. برنامه از آنگاهی گلبانگ سربلندی است که تقدیم به شما میشه. بخش اندیشه اسلامی در کلام رهبر شهید آماده است که با هم بشنویم.
جانبینی اسلام توحید یه چنین چیزی، توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده و به تعبیری دارای یک روح پاک و لطیف. جهان پدید آورندهی داره و همه اجزای این عالم بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار اون خدا و اون پدید آورنده محسوب میشن. توحید در جهان بینی اسلام اینه. یعنی وقتی که یک مسلمان از دیدگاه اسلام به این عالم نگاه میکنه، این عالم رو یه موجود مستقلی نمیبیند، بلکه یه موجودی میبینه وابسته به یک قدرت بالاتر. چه اثری داره؟ چه فایده‌ای داره؟ عجیب تأثیری داره که او در بحث‌های بعدی که درباره توحید میکنیم اون وقت معلوم میشه که این بینش، این جهانبینی مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقی از جهان و جهانیان چه تأثیری داره در سازندگی زندگی. با آیات قرآن مراجعه میکنیم، ببینیم عیناً همین مطلب رو در آیات قرآنی پروردگار عالم ذکر کرد. از دو جای قرآن آیاتی رو ما در نظر گرفتیم که امروز حلاوت میشه و ترجمه بشه. اول از سوره بقره است، قسمت اول آیه الکرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو. الله این نامی که معادلی به صورت تبیین و تشریح براش نمیشه پیدا کرد. کی الله؟ خداست. خدا کیه؟ اون موجودی است که لا اله الا هو، هیچ معبودی به جز او نیست. اله رو معبود معنا کنید. اله یعنی هر اون موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و تکریم خضوع میکنه، اختیار خودش رو دست او میده، سررشته زندگیش رو به او میسپره، او رو دست باز و مطلق الانام در زندگی خود قرار میده. این رو در اصطلاح قرآنی بهش میگن اله.
ده و 51 دقیقه است. برنامه از آنگاهی گلبانگ سربلندی رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
رحمان رحیم، السلام علی المهدی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آیا دکتر شهبازی، برای ما و مخاطبان گرامی برنامه در این چند روز گذشته از فایده های انس با قرآن فرمودین و دیروز در مورد شکایت پیامبر از بی‌اعتنایی به قرآن گفتین، قرار شد که امروز نکات تکمیلی رو بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، دیروز عرض کردیم که اولا پیامبر اسلام یک جایگاه بسیار بسیار بی‌بدیل و خطیر در روز قیامت داره به نص آیات قرآن. یعنی تمام اقوام گذشته منتظر تایید نهایی پرونده اعمالشون توسط پیامبر خودشون هستند و تمام مردم به علاوه پیامبران گذشته منتظر تایید پیامبر اسلام، جایگاهی که خدای متعال در قرآن برای پیامبر ترسیم میکنه. این پیامبر با این جایگاه بسیار بسیار عظیم و شأن در روز قیامت از کسانی از مسلمانان، برخی از مسلمانان که نسبت به قرآن بی‌اعتنا بودند، مسلمان بودند، وقتی میگیم مسلمان بود یعنی نماز چه بسا میخون، روزه میگرفت، چه بسا حجاب داشت، چه بسا خیلی اعمال مستحب و واجب رو انجام میداد، ولی با قرآن بیمهری میکرد، نسبت به قرآن توجهی نداشت. در زندگی روزانه او قرآن ولو به میزان روزی 5 دقیقه هم جایگاهی نداشت، که متاسفانه در این ایام میبینیم با گسترش رسانه و اینها که هر کدوم سر جای خودش فواید خیلی زیادی هم داره، منتها ما از قرآن یه مقدار دور شدیم. بگه روز قیامت پیامبر نسبت به اینها شکایت بکنه، این آیه 30 سوره مبارکه فرقان. اما شخص دیگری هم داریم که روز قیامت جایگاهی نزدیک به جایگاه پیامبر دارد و او امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه، طبق روایات خصوصا شیعه و همچنین برخی روایات برادران اهل سنت، امیرالمومنین جایگاهی نزدیک جایگاه پیامبر داره. ازا لقب و قسیم و نار و جنه، یعنی کسی که ولایت او و اطاعت از او جایگاه بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه، اینقدر جایگاه والاییست. ما در روایت داریم که روز قیامت هیچ ملکی از ملائکه و هیچ پیامبری از پیامبران بزرگ و هیچ مؤمن مورد امتحان واقع شده باقی نمیماند مرگر این که محتاج شفاعت پیامبر و امیرالمومنینه.
بله،
یعنی جایگاه بسیار بسیار بالایی است. خب امیرالمومنین جانشین به حق پیامبر اسلام. در خطبه 17 نهج البلاغه امیرالمومنین هم همین رو میفرماید که من به خدا شکایت میکنم، یعنی دقیقاً لفظ اشکو یعنی شکایت میکنم رو حضرت به کار برده، من به محضر الهی شکایت خواهم کرد از کسانی که حالا نسبت به مسلمانان ایشون یه سری گلایه هایی دارن، میگن در گمراهی بعضی هاشون زندگی میکنن، با جهالت میمیرن. چرا این اتفاق میفته برای برخی از مسلمانان، با اینکه مسلمان باید روشن ضمیر باشه؟ حضرت میفرماید چون کالایی بیرونقتر از قرآن تو زندگی اینا پیدا نمیشه، البته موقعی که تفسیر حقیقی قرآن باشه. یعنی تدبر و تعمق در قرآن باشه. اینو خودمون بپرسیم از خودمون که واقعا قرآن رونقش تو زندگی ما چقدره. من اینو پیشنهاد میکنم همین الان کسایی که صدای من رو میشنون، از جمله خود منی که دارم این صحبت ها رو انجام میدم، یه تأملی بکنم، یه فکری بکنم و به خودم جواب بدم که تو مثلا یک ماه گذشته، یک هفته گذشته و 24 ساعت گذشته من چقدر از فضای مجازی استفاده کردم، چقدر سریال دیدم، چقدر مثلا باشگاه و تفریح و کلاس های مختلف و اینها داشتم که همش گفتیم سر جای خودش خیلی هم خوبه. چند ساعت بوده مثلا تو یک ماه گذشته پای تلویزیون نشستن من یا تو فضای مجازی بودن و قرآن خواندن با تدبر من چقدر بوده. این فکر بکنم عیار رونق قرآن در زندگی هر کدام از ما رو به خودمون میده که من گاهی اوقات خدای نکرده ممکنه کسی باشم که تو یک ماه گذشته، بلکه تو یک سال گذشته کلن سرجم یه ساعت هم در آیات قرآن تدبر نکردم، فکر نکردم، جلسه قرآنی شرکت نکردم. لذاست که ما این تماس هر روزهی که من هست انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز باشیم، به اندازه 5 الی 7 دقیقه نهایتا میخوایم روزانه یک موضوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یا حتی موضوعاتی که شبهات اعتقادی انشاءالله از منظر قرآن بپردازیم که حداقلش بگیم روزانه 5 دقیقه سر سفره قرآن بودیم و قرآن جدای از زندگی روزانه ما نبود و خدای نکرده مشمول شکایت پیامبر و امیرالمومنین نشیم انشاءالله.
انشاءالله خواندن قرآن انشاءالله که تجدید عهد هر روزمون با خداوند باشه، عهدی که دل رو زنده میکنه، عقل رو روشن میسازه و زندگی رو به سوی خیر و هدایت رهنمون میکنه. بسیار سپاسگزار هستیم از شما، انشاءالله تا فردا.
انشاءالله در خدمتتونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. گفتگوی تلفنی ما رو شنیدید با حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
إياك نعبد وإياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه و کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در برنامه ازانگاهی گلبانگ سربلندی رسیدیم به بخش تفسیر قرآن. امروز هم مثل روزهای گذشته بهره‌مند میشیم از کلام استاد، قرائتی و صحبت‌های ایشون رو میشنویم درباره تفسیر آیه 133 سوره آل عمران.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، خالق با مخلوق صحبت میکنه، مائده آسمانی پانور هستیم، از نور استفاده کنیم. سوره آل عمران جزء 4 آیه 133. برای نیل به آمرزشی که از پروردگارتان هست و بهشتی که وسعتش به قدر آسمان هاست و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده، برای دریافت چنین آمرزشی و دریافت چنین بهشتی بشتابید. سارعا. اول اینجا یه چیزی بگم، ای که میگن عجله کار شیطونه، ای همیشه شیطون نیست، خیلی جا عجله کار خوبه. ما در نماز همش میگیم عجله کن، حی علی الصلاه، حی یعنی بشتاب، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. تو قرآن آیاتی داریم سابقو سبقت بگیرید، فسبقو.